ان العبد اذا جاء بطنه و حفظ لسانه، که بنده وقتی که زبانش رو کنترل کنه و شکمش رو هم کنترل بکنه، علمته الحکمه، من به او حکمت رو تعلیم میکنم. و این کان کافرا، بنده بیشتر نظرم این قسمت بود، چون در عرفانهای کاذب بعضیا میگن که خب ما داریم بهره میبریم، یعنی استاد وقتی چیزی رو میگه، دستورالعملی رو میده، آثارش برای ما ظاهر میشه. حتی یکی از دوستان نامه ای رو برای بنده آورد که میگفت ما با یک فردی که میدونستیم تحت دستورات او قرار بگیریم، چندان آثار معنوی نخواهد داشت و اصولا حالا عرفان نمیشه گفت، ولی مکتب محکمی نبود، ولی میگفت خیلی آثار و برکات برای ما داشت. در نماز خوندنمون از گناه اجتناب کرده بودیم، حالات خوشی داشتیم. خلاصه میخوام عرض بکنم این روایت، این بخش از حدیث معراج شاهد بر مطلب اونهاست که پروردگار میفرماید اگر کسی دستورات ابتدایی رو در خروج از نفس اماره به سوی مراتب بالاتر نفس حفظ بکند، ولو کافر باشد، اون قسمت‌های نازله آثار سلوک بر او ظاهر خواهد شد از طریق پروردگار ها، که می‌فرماید علمته الحکمه و این کان کافرا، من به او حکمت رو تعلیم می‌کنم هرچند کافر باشه. نمی‌دونم شما این کتاب عرفان اصلاح غیر دینی رو ملاحظه فرمودید یا نه، خیلی هر شبیه به حرفای مکتب مرحوم علامه است و خیلی آثار رو از شاگردانشون نقل میکنن که اونها بهرمند شدن، بی خصوص در دستورات معرفت و نفسی که وارد میشن، که گفته میشود به خودتون فکر کنید و در خودتون فرو برید با اون روشهایی که خودشون دارن، خیلی هم استفاده میکنن. این نباید انسان رو گول بزند، یعنی مسیر معرفت و نفس و مکتب مرحوم ملا حسین قلی همدانی مکتبی بود که به اصطلاح توجه به نفس نردبان بود و الا هدف نهایی رسیدن به توحید بود. بنابراین تمام دستوراتی که این بزرگ این آقایون میدن، که این دستورات نوعی آرامش بخش است، نوعی انسان رو از گرفتاری های عالم دنیا و استراب ها و اینا خارج میکنه واقعا، و به عنوان ایشون به عنوان یک روانشناس هم ارائه میکرد، به لحاظ روانشناختی بله بیماران رو هم درمان میکند، ولی هرگز به توحید نمیرسونه. در همون مراتب این که انسان آرامشی داشته باشد، گرفتاری های اجتماعی رو فراموش کند، از این جهات مناسبه. بنابراین این نکته مهم نیست و بنده بعدها توضیح بیشتری خواهم داد، ولی پروردگار می فرماید علمته الحکمه، اگر اون دستور جاء بطنه و حفظ لسانه رو رعایت کند و این کان کافر. بعد به دنبال این نکته خیلی مهم است که می فرماید تکون و حکمته حجتن علی و وبالا، که این حکمتی که از ما دریافت میکند هم دلیل است، چون رشحاتی از معرفت النفس که میشود معرفت الله برای او آشکار میشود، برای دیگران اینطور نیست، پس حجته. اما این حجت چون در کنار ولایت و توحید نیست و بال است. حالا توضیحش بمانم. بعد میفرماید و ان کان مؤمنن، اگر آمدیم و این دستورات ابتدایی رو در کنار ایمان داشت، آرام آرام از مراتب ایمان و اسلام اصغر به مراتب عالی تر ایمان و اسلام وارد می شود. تکون و حکمته له نورن و برهانن و شفاءن و رحمتن، که معنا روشنه. فیعلم ما لم یکن یعلم، یعنی یه چیزهایی رو من بهش میدم که هرگز از طریق علوم متعارف به دستش نمی اومد. و یبصر و ما لم یکن یبصر، یه چیزهایی رو میبیند که هرگز از طریق متعارف نمیدید. ببینید این خیلی تفاوت است با اون مرحله قبلی کافر که حکمت داشته باشد. بعد پروردگار ادامه میدهد فاول ما ابصره عیوب نفسه، درست مثل داستان از آدم. حضرت آدم در بهشت وقتی شجره منهیه رو نخورد، فقط چشید، فلما زاق شجره. این نکته لطیفی است، یعنی ابتدای معارف ولایی و توحیدی به حضرت آدم علیه السلام ارائه شد، اول چیز که فهمید عیبای خودش بود. فهمید که عیب دارد ولی شرمنده شد. حالا ظاهر آیه شریفه دارد شروع کرد از برگ‌های بهشتی عیوب خودش رو پوشاندن. خب این ظاهر قضیه است. برای ملائک که برگ اگر جسمانی باشد، برگ که ساتر نیست، این نشان می‌دهد که این حیای انسان عمده اون است، موجب تقوایی می‌شود که تقوا ساتر است. بنابراین در اینجا که می‌فرماید اول چیزی که من به اون می‌فهمانم این است که تو بدان که چقدر عقبی، عیوب خودش و در صدد اصلاح خودت بر بیا. و این حس